رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان در باره مرز پایان یافت. وزارت دفاع اوکراین از رئیس جمهور خواست کشور را آرام کند. دوری نخستین گفتگوهای طرف های جنگ در سوریه پایان یافت و در روسیه عرق یک از سبب های اصلی مرگ کلان سالان بوده است. تفصیل خبرها. مقامات بلندپایه تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بیشکک به موافقه رسیدند که تعیین و علامتگذاری مرز را هر چیز زودتر به پایان رسانند. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز جمعه گفت مرادعلی علی مردان، معاون نخست وزیر تاجیکستان و تاکون مامیتوف، همتای قرقیزی او، گفتند که گروه های کاری باید کارها در زمینه تعیین و علامتگذاری مرز را سرعت بخشند. قرار است نشست آینده درباره این مسئله ماه فوریه صورت بگیرد. بعد تیراندازی مرزبانان تاجیک و قرقیز در ناحیه اسفره در اول ماه انور من دو کشور اوج گرفت. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. وزارت دفاع اوکراین از رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ خواست که برای فرو نشاندن بحران سیاسی در کشور چاره‌های فوری بیندیشد. با گفته دفتر مطبوعات وزارت دفاع اوکراین، فرماندهان ارتش و وزارت دفاع اوکراین ملاقات کرده و از ویکتور یانوکوویچ سفر فرمانده نیروهای مسلح کشور خواستند برای به اعتدال آوردن اوضاع در اوکراین و رسیدن به همدیگر فهمی در جامعه در چارچوب قانونهای فعلی چاره‌های فوری بیندیشد. وزارت همچنین گفته است که اشغال بناهای حکومتی از طرف تظاهرگران غیر قابل قبول است. در بیانیه آمده است شدت گرفتن مناقشه در آینده میتواند برای تمامیت ارضی اوکراین خطر ایجاد کند. روز پنجشنبه و پیشتر از این بیانیه ویکتور یانوکوویچ گفت که مقامات رسمی برای حل مناقشه وظیفه‌هایشان را اجرا کردند، ولی مخالفان همچنان تنش‌ها را افزایش می‌دهند. اخضر ابراهیمی، فرستاده خاص سازمان ملل، میگوید گفتگوی نمایندگان حکومت و مخالفان سوریه پیشرفتی اندکی داشت، ولی امیدواری ها را برای خاتمه دادن به جنگ برانگیخت. ابراهیمی بعد از مذاکرات یک هفته‌ای پسی درهای بسته در شهر ژنو به خبرنگاران گفت که کنفرانس ژنو 2 یک آغاز خاکساران است، ولی آغازی که با تکیه به آن میتوان کار را ادامه داد. ابراهیمی افزود که مسئله کمک به مردم محتاج در مناطق جنگ زده سوریه نیز بررسی شد. همچنین مسئله دسترسی به دیگر منطقه ها و ایده تنفس در جنگ در مناطق وسیع بررسی شد تا دسترسی به تمام منطقه ها را ممکن سازد. با گفته اخضر ابراهیمی، دو طرف عهد دادند که مسئله اجرای کاملی قطعنامه ژنو را بررسی میکنند که سال 2012 از طرف جامعه بین الملل پذیرفته شد. در آن سند راه های خاتمه دادن به جنگ در سوریه و تأسیس حکومت موقت و برگزاری انتخابات نشان داده شده است. انتظار میرد دوری بعدی گفتگوها ماه فوریه صورت بگیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دادگاه در شهر دوشنبه مشتری مبارک شای و کلین سفیر تاجیکستان در جمهوری بلاروس را با گناه قاچاق مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم کرد. مشتری مبارک شای و کلین سفیر تاجیکستان در جمهوری بلاروس، قاضی دولت قایم‌دادوف، ماه سپتامبر سال گذشته در فرودگاه دوشنبه با اتهام قاچاق 2.5 کیلو هروئین دستگیر شد. ظفر محمودوف، وکیل دفاعش، گفت که مشتری خود را بی‌گناه می‌داند و از حکم دادگاه ناحیه شامنصور با دادگاه بالایی شکایت کرده است. گزارش داریم در برنامه که تا چند دقیقه دیگر می‌شنویم. حدود سران 20 کشور و حکومت‌های دنیا همراه با وزیران دفاع و امور خارجه برای شرکت در نشست 50 امنیتی در شهر میونخن آلمان گرد هم می‌آیند. در نشست 3 روزه در این شهر جنگ سوریه، بحران سیاسی در اوکراین و برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران بررسی می‌شود. روسیه را در کنفرانس میونخن سرگی لاوروف نمایندگی می‌کند. از آمریکا به این نشست جان کری وزیر امور خارجه و چک هاگل وزیر دفاع می‌آیند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در نشست امنیتی میونخن شرکت خواهد داشت. و بر اساس یک پژوهش که مجله معتبری طبی لنست در بریتانیا نشر کرده است، استعمال ودکا که از علتهای اصلی خطر مرگ بر محل مردم کلانسال در روسیه است. پژوهش مذکور با تکیه به مصاحبه با 151,000 مردم بزرگسال روسیه تهیه شده است که این مصاحبه ها از سال 1999 تا سال 2008 صورت گرفتند. از میان آنها 8,000 نفر فوتیدند. پژوهش معین کرده است که مردهایی که در یک هفته 2 یا 3 شیشه عرق میخورند خطری بزرگ مرگ بر محل به آنها تهدید میکند. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا عنوانی چندی از گزارش های برنامه. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان وعده دادند که برای حل ماجراهای مرزی کاری بیشتر خواهند کرد. یک سازمان خبرنگاری تاجیکستان برای ارزیابی بحث برانگیزش از دو نشریه کشور عذر خواست. سبب‌های اصلی جدا شدن خانواده‌ها در تاجیکستان چیست؟ مشکلات اجتماعی یا ازدواجی بر محل؟ تهدید با شر راهنمای برای ترسانیدن مذاکره کنندگان اتمی ایران. شروع میکنیم از بحث و جنجال مرزی تاجیکستان و قرقیزستان که تا یک ماه اخیر اوج گرفته است. طوری در خبرها نیز گفتیم بعد از دو روزی گفتگو در شهر بیشکک مقامات بلندپایه دو کشور وعده دادند که کارها برای تعیین و علامتگذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را سرعت می‌بخشند. بیشتر از 20 سال است که بعضی از منطقه‌های پیچیده سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان علامتگذاری نشده است. از این رو گاه‌گاه میان ساکنان دو طرف برای چراگاه و زمین و آب جنجال می‌خیزد و بعضن زن و زنی هم سرعت می‌گیرد. در این باره همکارم سلیمی ایوب زاد گزارش می‌دهد.
گفته شنیدی هیئت های بلندپایه قرقیزستان و تاجیکستان که در قرارگاه دولتی علا ارچا در کنار بیشکک برگزار شد با این سازش به پایان رسید که باید دو کشور جریان تعیین و علامتگذاری مرز مشترک را تیزانند و از مناقشه های احتمالی در آینده پیشگیری کنند. در اظهارات مشترک که با پایان یافتن گفتگوها نشر شد آمده است، در این ملاقات طرف ها تحت رهبری معاونان سروزیران دو کشور تاقان ممیتو و مراد علی مردان راه های به اعتدال آوردن وضع را بررسی کردند که بعد از واقعه تیراندازی میان حربیان دو کشور 11 ینوار به میان آمد. طرف ها به سازش رسیدند که نیروهای علاوگی را که دو کشور پس از این واقعه به مرزهای خود فرستادند عقیب کشند. همچنین گفته می شود طرف ها بر سر چاره های مشخص به اعتدال آوردن وضع نیز به سازش رسیدند. در این سند گفته نمی شود که طرف ها به همدیگر چه گذشت ها کردند، مرز قرقیزستان باز خواهد شد یا نه و به رویدادهای 11 ینوار چه بها داده شد. همزمان با نشر اظهارات مشترک هیئت های قرقیزستان و تاجیکستان، دستگاه حکومت قرقیزستان یک بیانیه رسمی پخش کرد که در آن گفته می شود ساختمان راه اقصای تمدیق ادامه خواهد یافت. در این سند آمده است برخی از رسانه های اخبار عام تاجیکستان اطلاعی را نشر کردند که گویا جمهوری قرقیزستان ساختمان راه ماشینگرد اقصای تمدیق را قطع کرده است. در این رابطه خبر می دهیم که قرقیزستان مقصد ندارد ساختمان این راه را قطع کند. قطع کاری وسیله های تکنیکی به آن سبب روی داد که ساختمان راه به محل رسید که ترکاندن شاخه را طلب می کند و آن زیاده از 1 کیلومتر و 200 متر درازی دارد. این در حالی است که محض ساختمانی همین راه سبب تیراندازی در مرز گشته بود. سردار ستاد نیروهای مرزبان تاجیکستان جنرال شرف فیض‌اللهف 6 روز بعد از حادثه تیراندازی بین همین مرزبانان گفت ساختمانی راه زیر حمایه حربیان جمهوری قرقیزستان در قلمرو تاجیکستان جریان گرفت و سبب آن شد که مرزبانان تاجیک قطع این ساختمان را طلب کنند. در حالی که هیئت‌ها میگویند تقریبا سر همه مسائل‌ها به سازش رسیده‌اند، جزئیات این سازش نشر نشده است. در ادامه بیانیه یکجایی هیئت‌ها آمده است به غیر از این طرف‌ها به سازش رسیدند که کار گروه‌های کاری تعیین و علامتگذاری مرزهای دولتی قرقیزستان و تاجیکستان را فعال‌تر کنند. گذشته از این نایبان سروزیرهای قرقیزستان و تاجیکستان راضی شدند که ملاقات نوبتی را در نیمه‌های ماه فوریه در نزدیکی مرز برگزار نمایند. این نکات در پروتکل ثبت شده است که سران دو جانب به امضا رساندند.
همکارم سلیم ایوب زاد گزارش میداد و یک نفر از کاربران وبسایت رادیو آزادی در شرح این گزارش در وبسایت ما نوشته است که امروز باید از قهار محکموف و عزت الله حیایوف رهبران پیشین تاجیکستان پرسید که برای چی زمین های ما را به قرقیز ها تحفه کردند. من پیشنهاد دارم که به فرزندان این خل رهبران وطن فروش در یکان ساختار دولتی وظیفه های رهبری داده نشود. و عثمان خواجه نومانوف از اسفرا نوشته است که تاریخ گواه است جنجال زمین و مرز بین تاجیکان و قرقیزها صد سالها دوام دارد و دوام خواهد یافت. اگر از دوره تبر تقسیم نظر کنیم، یگان بحث به فایده مردم بومی یعنی تاجیکان عادلانه حل نشده است. جنجال ها زمان شوروی هم نیز به فایده قرقیزستان حل میشد، بنابراین هزاران گکتر زمین بابایی مرا تصرف میکردند، نوشته است عثمان خواجه نومانوف از اسفرا. و شما هم میتونید نظر اندیشه خود را آزادانه در وبسایت ما نویسید، نشانی اش را که میدونید ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شورای وسایط اخباری عمومی تاجیکستان، یک سازمانی که رسانه‌های گوناگون آن را تأسیس دادند، برای ارزیابی جنجال برانگیزش از دو هفته نامه عذر پرسید. چند پیش این شورا با نشر یک رده‌بندی بعضی از این هفته نامه‌ها را سالم و بعضی از دیگرانش را ناسالم خواند و خشم سردبیران روزنامه‌ها در تاجیکستان را برانگیخت. حالا رهبران شورا گفتند که با این کارشان به خطا گیراه دادند. سرناز روح الله همکار ما در دوشنبه شاهد جلسه بود که در آن ارزیابی شورای وسایط اخبار عموم را بررسی کردند.
شورای وسایط اخبار عامی تاجیکستان در رابطه با گزارش اخیرش که در آن رسانه‌ها را از روی مراعات معیارهای اخلاق ژورنالیستی رده‌بندی کرده بود، از دو نشریه عذرخواهی کرد. قیرانشا شریف‌زاده، رئیس شورای وسایط اخبار عامه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: با آنکه مانیتورینگ مطبوعات را ضرور می‌شمارند، اما برای رسیدن به عزت نفس این دو روزنامه در طرز افاده و جابجاکنی نشریه‌ها از آنها عذر پرسیدم. شریف زاده گفت:
این موقع رسمی شروع نبود، این بلکه یک ملاحظه های یک نفر دو نفری از اونهایی بود که با این کار ضرب شده بودند. بنابراین جلسه به قرار اومد که متصدی یا راهبری همین گروه مانیتورینگ ها که بنده هستند، از نام این گروه کاری از اون دو نشه باید بله در حضور خودشان رسمان عذر پرسیدیم.
عذرخواهی گروه کاری شورای وایستای اخبار عامی تاجیکستان در جلسه وسیع آن با شرکت مؤسسان و سردبیران نشریه ها صورت گرفته است. در این همایش اکثریت هرچند از برگزاری خود مانیتورینگ یا پیگیری وضع اخلاق کسبی در مطالب رسانه ها حمایت کردند، شیوه نشر نتیجه های آن را غیر قابل قبول دانستند. شورای وایستای اخبار عام از ماه ایول تا آخر سال 2013 مطالب 43 نشریه و 10 سامانه اینترنتی را مورد پیگیری قرار داد. در خلاصه آن که 24 ژانویه نشر شد، رسانه ها از روی اجرای بندهای معیار اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان به سه گروه سالم، کلاونده و نوسالم تقسیم شدند. این رده بندی سبب ناراضگی برخی از نشریه ها شد. رستم جانی، مؤسس روزنامه امروز نیوز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: اعتراض آنها نه از برگزاری مانیتورینگ، بلکه رده بندی شدن این پیگیری بوده است. رستم گفت:
این ناراضگی خودمون با رئیس شورا رسوندیم، وقتش وقت اون در مجلس این بوده. این دوای مؤسس نوش پیداشته شد و طور رسمی مقدر را قبول کردیم از باقاریم.
اما صرف نظر از عذرخواهی رئیس شورای وایستای اخبار عام، مؤسسی نشریه امروز نیوز گفت مسئله عضویت روزنامه را در این شورا هیئت ایجادی امروز نیوز حل خواهد کرد. کارمندان نشریه تهدید میکردند که به نشان اعتراض این شورا را ترک خواهند کرد. پس از نشر نتیجه های پیگیری، سردبیر جمهوریت محمد غایب نیز اعلان داشته بود که از آن ناراضی است و در یک نامه رسمی شرح مؤلفان ردبندی را طلب خواهد کرد. اکبر ستو، رئیس اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان، مؤسس چرخ گردون و هم عضو شورای واو، گفت طرفدار برگزاری مانیتورینگ از سوی این شورا است، اما شورای واو حق تقسیم کردن رسانه‌های تاجیکستان به سالم و ناسالم را ندارد.
با گروه‌های عادی جدا کرده شود، نه با این خل کلاونده و سالم ناسالم، با این کسی، با یگان نفر، نه با اون آدمایی که مانیتورینگ می‌گذرونند، نه با شورای واو که این خل با این شیوه نامگذاری کنند.
در همین حال شهلا کبیر و عضو شورای وایستای اخبار عامی تاجیکستان میگوید این مانیتورینگ که باری اول انجام شده و از اشتباه آری نبود، باید رسانه‌ای نمیشد. قیرانشا شریف‌زاده، رهبر شورای وایستای اخبار عامی، میگوید اعضای نشست برگزاری چنین مانیتورینگ و پیگیری معیارهای اخلاقی کسبی ژورنالیستی در تاجیکستان را ضرور دانستند، اما شورا اصلاح و استفاده هایی که مایه ناراضگی نشریه ها شده است لغو کرده است. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
ارزیابی یک ردبندی جنجال و برانگیز شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان، سازمانی که رسانه‌های گوناگون کشور آن را تأسیس دادند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
طوری در خبرها نیز گفتیم دادگاه در دوشنبه مشتری مبارک شای وکیلین سفیری تاجیکستان در جمهوری بلاروس را با گناه قاچاق مواد مخدر به 12.5 سال زندان محکوم کرد. پرونده مشتری مبارک شای و از پرونده های پر سر و صدا در مطبوعات تاجیکستان است و خود وکیل دفاعش روز جمعه به رادیو آزادی گفت که مشتری گناه ندارد، از این رو به دادگاه دیگر شکایت برده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما خیرامان بخوازاده.
خانواده مشتری مبارکشای و کلین قاضی دولت قایم‌دادوف که در کوشش انتقال مواد مخدر گناهگار دانسته شده به 12.5 سال زندان محکوم شده است، از بالای دادگاه ناحیه شاهمنصور به دادگاه کاساسیونی شهر دوشنبه شکایت برده است. حکم دادگاه ناحیه شاهمنصور روز 21 ینور صادر شد و اخیراً خویشاوندان او به دادگاه زینه بالایی شکایت کردند. ظفر محمودوف وکیل دفاع مشتری مبارکشای و میگوید این خانم خود را بی‌گناه می‌داند و اصرار می‌ورزد زد که در باره راه یافتنی باری مشکوک به داخل بغاجش خبر ندارد.
باید دخترک واج میبیارد که من در اکتران از شهر مینیز آمادگی بودم. لباسم دادرین همون سنکه بود. چهارم با من بگید که به مصباح و بعدم به شهر مینیز سفر کردن. من نمیدانم میگرد این سنکه در همون خانه خوب ما بود. لیکن از این موادو باید تماما خبر دارم نیست.
حادثه بازداشت مشتری مبارکشای و روز 16 سپتامبر سال 2013 رخ داد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه هنگام از تفتیش گمرو گذشتن خانم مبارکشای و همسرش قایم‌دادوف با اطلاع مقامات تفتیشاتی 2.5 کیلوگرم هروئین آشکار شده است. با گفته منابع در فرودگاه دوشنبه همسران وقت مورد شک قرار گرفتند که ماشین سنجش داخل بغاج مخفیگاه را با باری مشکوک در داخل بغاج آشکار کرد. بعد بازداشت همسران شوهر روز 17 سپتامبر آزاد شد و تفتیش پیشکی در نسبت کلین سفیر قایم‌دادوف آغاز گردید. طبق اطلاع دسترس آن روز همسران نیت داشتند به مکان زیستی امروزه اشان شهر مینسک بروند، چون قایم‌دادوف در پایتخت بلاروس در دادگاه اقتصادی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع کار میکند. پسر سفیر مقام دیپلماتی ندارد. مشتری مبارکشای و کمتر از 30 سال داشته، صاحب یک پسر 4 ساله است. طبق اطلاع همسایه و نزدیکان خانواده، زندگی اویلوی همسران چندان هموار و مستحکم نبود و تخمیناً ماهی می سال 2013 مشتری مبارکشای و از مینسک به خانه والدانش در دوشنبه برگشت. اما بعد دوباره برقرار شدن روابط اویلویش با دل پر از امید میخواست دوباره حیات اویلویش را از سر گیرد. یک همسایه نزدیک خانم مشتری در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو روز پیش از بازداشتش زنی جوان به آرایشگاه رفت، مویش را آرا داده ابروانش را چیند و وقتی در کوچه دیدمش گفت نیت کردم نزد شوهرم برگردم و زندگی آسوده و خوشبخت برپا کنم. این همسایه زن میگوید که خانواده مبارکشایفا خیلی خاکسار و خوش اخلاقند و هیچ نفری که آنها را میشناسد باور نمیکند که مشتری میتواند دست به چنین کاری ننگینی بزند. به اطلاع همسایه ها مادر مشتری خانم مسلمه آموزگار و سرور مکتب میانه بوده، پدرش علی اکبر مبارکشایف سابق کارمند آژانسی ضد مواد مخدر است و همیشه زندگی خاکسار و شایسته داشته است. در همین حال مقامات تاجیکستان و هم خود سفیر قاضی دولت قایم‌دادوف از شرح این خبر خودداری میکنند. تنها در یک مورد ماه اکتبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف در صحبت با آزادی گفته بود که تفتیش قضیه مبارکشای و جریان دارد و تنها بعد انجام آن چیزی گفتن می شود. حادثه مذکور در مطبوعات محلی باستاب گسترده داشت و سوالهای را در زمینه مسئولیت خادمان بلندپایه حکومت تاجیکستان در برابر قانون هم به میان آورد.
همکارم خیرامان بقازاده گزارش میداد و اگر مخالف نباشد سر بزنیم به کشورهای دیگر و به ایران. در ایران مخالفان مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یک راه غیر مقرری انتقاد مذاکره کنندگان را پیش گرفتند. گروه‌های محافظه‌کار مذهبی در ایران که مذاکرات با غرب را یک نوع عقب نشینی ایران می‌دانند می‌گویند که نمایندگان حکومت روحانی حق ندارند از نام آنها مذاکرات پیش برند. همکارم سجده میرزا گزارش می‌دهد.
به نظر می رسد شعر و داستان و پیغام های تهدیدآمیز سلاحی نوی است که گروهی مذاکرات ایران در گفتگوهای هسته‌ای با غرب را هدف قرار داده است. ایرانی هایی که به باور آنها مذاکره کنندگان تهران در گفتگوهای هسته‌ای با قدرت های جهانی تسلیم شدند، تیم کشور خود را با شعر به اصطلاح بمب باران می کنند. در چند روز گذشته تهدیدهای به شکل شعر در برخی از سامانه های ایرانی نشر شدند و در آنها مذاکره کننده ها را از نیکخواری ناگزیر هشدار دادند. در حالی که نایب فرمانده پلیس ایران محمد رضا رادان وجودی همه گونه تهدید علیه تیم مذاکره کننده های ایران را رد می کند، اما گفته می شود که شعرهای تهدیدآمیز به طور گسترده از طریق پشته های الکترونی وارد شدند. تا حال معلوم نیست که مذاکره کننده ها با شمول وزیر خارجه ایران جواد ظریف داستان های تهدیدآمیز را در پشته های الکترونی خود دریافت کردند یا خیر. جواد ظریف با تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای با قدرت های غربی رهبری می کند. نایب فرمانده پلیس محمد رضا رادان به خبرگزاری های ایرانی گفته است احتمالاً این پیامد ترغیبات فردهای علاهیده باشد، اما افزوده است اگر تهدیدهای اینترنتی علیه مذاکره کننده های ایران وجود داشته باشد پلیس طبعاً دست به کار خواهد شد. بر پایه سازش ایران با قدرت های غربی که 20 ژانویه به حکم اجرا درآمد، تهران عهده‌دار شده است که بر عوض سبکی تحریم ها لجام برنامه های هسته‌ای اش را میکشد. این سازش اکثر شهروندان را خوشحال کرد و آنها از توافق استقبال کردند، اما نه تندروها را که میگویند ایران در این داد و گریف از حد بیش گذشت کرده است. برای نمونه یک نشریه تندرو ایران سازش ایران را با غرب هولوکاست هسته‌ای عنوان کرده است. شعرها و یا شعرگونه های تهدیدآمیز که در سامانه های خبری ایران نشر شدند علامت ناراضگی تندروها از نتایج مذاکرات ایران با غرب است. در یکی از این شعرها آمده است: به خدا انتقام میگیریم، کربلا انتقام میگیریم، تنی سچاک یادمون نرود، نیزه ها انتقام میگیریم. یا در تهدید دیگر آمده است: جنگ با دشمن غدار جگر میخواهد، مرد میخواهد و تدبیری دیگر میخواهد، با شیاطین سر یک میز نشستید ولی حفظ دین کار شما نیست که نر میخواهد، خنده کردید با شیطان و با او دل بستید، غافل از آن که تو را زیر و زبر میخواهد. نماینده پارلمان ایران محمد رضا محسن سنی در صحبت با خبرگزاری پارلمانی ایسنا گفته است که پلیس باید علیه آنهایی که در پس این تهدیدهای اینترنتی قرار دارند اقدام کند. محسن سنی گفته است بعضی تهدیدها از طرف ناتوانبینان جمهوری اسلامی وارد شدند، اما همزمان علاوه کرده است که بعضی ها در داخل کشور نیز در راه مذاکرات مشکل ایجاد می کنند. متاسفانه این گروه ها با خدمات استخبارات غربی رابطه دارند و هدف آنها ایجاد بی‌نظامی در ایران است. هرچند هستند در داخل کشور دایره هایی که به فعالیت تیمی مذاکره کننده هسته‌ای باور ندارند، گفته است او. سامانه محافظه‌کاران تبنک نیز از این ایرادهای تهدیدآمیز انتقاد کرده است. این سامانه می‌پرسد کدامی از این مصرع‌ها جوابگوی منافع ملی ایران باشند و آیا تهدید را می‌شود تنقید عنوان کرد؟ تعداد محافظه‌کاران انتقادگر که از نتایج مذاکرات هسته‌ای ناراضی هستند در برابر بخش عمده اهالی که ختم تحریم و آغاز همکاری بهتر با غرب را می‌خواهند ناچیز است. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از تیم مذاکره کننده های هسته‌ای پشتیبانی کرده آنها را پسران انقلاب عنوان کرده است.
همکارم سجده میرزا گزارش می‌داد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ولایت سوغد، یکی از ولایت‌های بزرگ تاجیکستان، سال گذشته تعداد جفت‌هایی که از هم جدا شدند رو به افزایش آورده است. بعضی از این جفت‌ها یک سال و دو سال با هم بودند و سپس جدا شدند. سبب چیست که جوانان تاجیکی با صد امید و هوس ازدواج می‌کنند، بعد از مدتی کوتاه به این بن‌بست و بدبختی روبرو می‌شوند؟ معصومی محمد رجب همکاری ما از خوجند گزارش می‌دهد.
آیله‌های از هم پاشیده سعودی از نگاه سن و سال و وضع اجتماعی گوناگونند، اما سبب‌های دلسردی زن و شوهران و جدا شدن آنها به هم مانند است. یک جوانزن خوجندی که با خواهشش او را نصیبه نام میبریم در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعدی 4 سالی به یک بالین سر ماندن با شوهری دوست داشتهش با دخالت مادری وی از شوهرش جدا شد. نصیبه میگوید
شوهرم که همسیم به دو دانشتی هم دارید ما رسیم و یک خرکترشو میدارستم من چیکی گفت همه گفت به هفت گفت دیکی نوشت شوهرم سوکت دیده همه گفت به وی میکدم من این مدرس هم همه کاری خونه و یو مایده گفت فقط جنجو کدام میگرد یو جوابش ته همه انجامومو گرامدم.
ملاحت دیگر جوانزنی سعودی است که برعکس نصیبه بعد تقریبا 20 سال زندگی یک جایه و نزدیک رسیدن عروسی دخترش از شوهر طلاق گرفته است و میگوید دیگر نتوانست به مینوشی شوهرش و تمام بار مشقت زندگی را بر دوش همسر گذاشتن وی سازش کند.
بو سرانو رفته دیگه نمینوشم گفته گرام بیاد بو همون مینوشی سر میکند نمیخیلدی.
خانم ملاحت افسود یک دکان خردی خوراکواری دارد که همه کار آن را حاضر همراه پسری نوجوانش بر دوش دارد. آمار رسمی حاکی است که از همپاشی آیله ها در سوخت سال تا سال رو به افزایش دارد. بنا به معلومات شعبه ثبت اسناد حالت های شهروندی در حکومت ولایت سوخت در سال گذشته 2013 در این منطقه بیش از 26,000 آیله نو برپا گشته 3,350 جفت از هم جدا شده اند که این نظر به سال قبل 185 آیله و دو سال پیش حدود 400 آیله زیاد است. مقدم هاشیما و مدیر شعبه مذکور در باره سبب های از هم پاشیدن آیله ها می گوید
شوهر بزن موجودی مهنتی مخشونت همون جنجاوی اویلوی از طرف مثلا پدر مادری طرف عروس و داماد و همیخنش هم هست.
کارشناسان و تحلیلگران در امور آیلداری، نکاح‌های بروقتی، ناآمادگی جوانان به خانه‌داری، مشکلات اجتماعی روزگار و فرق در دید و جهانبینی نوخانه‌داران را نیز سبب‌های ویران شدنی آیله آنها می‌نامند. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
و در پایانی برنامه اخباری ورزشی تاجیکستان را از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف می‌شنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا بین جوانان در پایتخت تایلند بانکوک یک مدال نقره و دو نشانی برنجی به دست آوردند. شباس نعمت‌اللهیف در رقابت‌ها در وزن تا 69 کیلو در قوازمایی نهایی از رقیبش بکتیمیر ملیقوزیف از ازبکستان شکست خورد و در نتیجه مقام دوم را کسب کرده با مدال نقره سرفراز گشت. دو مشتنی دیگری تاجیک مهروبان سنگینف در وزن تا 75 کیلو و دلیرجان سلیمانوف در وزن بیش از 91 کیلو برندگان مدال‌های برنجی شدند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در بازی چهارمش در جام اتحاد 2014 در سنت پیتربورگ روسیه از تیم مالدوا با حساب 1-2 شکست خورد. در بازی دیگر برای جایهای از 9 تا 12 منتخب جوانان شهر مسکو بر تیم قرغیزستان با حساب بزرگ 5-0 غلبه کرد. به این ترتیب روز 1 فوریه تیم های مسکو و مالدوا برای جای 9، دسته های تاجیکستان و قرغیزستان برای جای 11 مبارزه می برند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت جام اتحاد برای دسته ما یک دوره آمادگی به مسابقه قهرمانی آسیا محسوب می شود. وی افزود
تو بازی اساسی که در ماه ایول بازی آسیایی می باشد ما در مشق تیاری البته دیگر بازیگرانی که دیده نتوانستیم و که در این مسابقات جام اتحاد اشتراک کردن نتوانستند ما در بازی های جام فدراسیون فوتبال و دیگر مشق تیاری این بازیگران را دعوت میکنیم.
در دوی نیم فینالی جام اتحاد 2014 اوکراین با بلاروس و استونیا با روسیه بازی میکنند. و خبری آخرین، دسته روشن کلوب در بازی پلی آفی جام افک کنفدراسیون فوتبال آسیا 2014 روز 2 فوریه در ورزشگاه متالورگی شهر تورسونزاده با تیم ال یارموک یمن وارد رقابت می شود. غالب این بازی به سبقت گروهی جام افک راه می یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی نصرالله رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیوی خود دور نروید. لحظه بعد برنامه چشم انداز است. با ما بمانید.